بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس در این بود که استصحاب مسلما بر سایر اصول، یعنی از قبیل اصالة الحلية، اصالة البراءة و همچنین اصالة الاشتغال و تخییر مقدمه. منتهاش این است که گاهی بالورود است و گاهی بالحکومه است. مثلا بر اصول عقلیه استصحاب وارده، چون که اصول عقلیه براءت عقلیه موضوعش عدم البیان است و استصحاب بعد الحجیه بیانون و موضوع اشتغال عقلی احتمال عقابه و استصحاب بعد از حجیت قطعا رافع عقابه، همانطوری که موضوع تخییر عقلی تحیر و عدم وجود مرجح است که استصحاب بعد الحجیه رافع تحیر و موجب برای رجحانه. اما نسبت به اصول شرعیه مثل کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، یا کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، یا نسبت به قاعده احتیاط شرعی، اینجا آقای شیخ رضوان الله علیه قائل به حکومتند و میگویند دلیل استصحاب نسبت به مثل کل شیء مطلق و نسبت به کل شیء لک حلال وارد نیست بلکه حاکمه. حالا البته چون خیلی زیاد خواسته باشیم در این مباحث معطل بشیم، زمان خیلی میگذره، با این اختصار زمان درس و اصول همین انقدر فی الجمله عرض کنم که پر واضحه که کل شیء لک حلال مثلا قایتش اینه که حتی تعرف انه حرامون و به حکم استصحاب عرفنا ان ذالک حرام، مثلا عصیر عنبی قبل القلیان حرام بوده، قبل ذهاب ثلثین حرام بوده، مثلا شک می کنیم که آیا با ذهاب ثلثین حلال شده است یا نه، میگیم به مقتضای لا تنقض الیقین بالشک این اسیر محکوم به حرمت. و اگر محکوم به حرمت دیگه حتی تعرف انه حرامون شاملش میشه، گرچه عرفان وجدانی نیست، اما به مقتضای حجیت استصحاب عرفان تعبدی به حرمت. خب با عرفان تعبدی به حرمت دیگه نوبت به اصالت الحلیه نمیرسه. و همچنین کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، میگیم بله اگر وارد نمیشد نهی ما مطلق و آزاد بودیم، اما به حکم استصحاب نهی در اسیر عنبی بعد القلیان هم موجوده. پس ورد فیه نهی، وقتی ورد فیه نهی دیگه اطلاق معنا نداره. و همچنین نسبت به قاعده اشتغال، میگیم قاعده اشتغال ناشی از علم به اشتغال ذمه و شک در براءت ذمه از تکلیف. حالا اگر با استصحاب ثابت کردیم که مثلا ذمه ما مشغول فقط به صلات تمامه، مقداری سفر کردیم نمیدونیم آیا به حد 4 فرسخ و 8 فرسخ سفر ما میرسه یا نمیرسه، ناگزیر استصحاب وجوب تمام میکنیم. اگر استصحاب نبود میگفتیم ذمه ما به صلات ظهر مشغول شده و نمیدانیم به خوندنش و صلات تمام آیا براءت ذمه حاصل می شود ام لا، لامحال مقتضای اشتغال اتیان به قصر و تمام هر دو است. اما اگر استصحاب بر وجوب صلات تمام قائم شد دیگه نوبت به شک که در براءت ذمه نمیرسه، چون یقین داریم با خوندن نماز تمام براءت ذمه تعبدن حاصل شده. به هر حال میخوام عرض کنم که در این جهت شکی نیست. حالا اگرم دوست داشتید منات تقدم را درست توجه کنید، به رسائل مراجعه کنید، در همون اواخر بحث استصحاب که الکلام فی المقام الثالث شیخ باشه، بنابراین دیگه بعد از تقدم استصحاب بر اصول عملیه جای چون و چرا نیست. پس یبقى الکلام در تعارض دو استصحاب. تا به اینجا روشن شد؟ اگر تعارض استصحاب با اماره شد یا با حجت اجتهادی شد، مسلماً اماره و حجج بر استصحاب مقدمند. اگر تعارض بین استصحاب و سایر اصول عملیه شد، قطعاً استصحاب بر سایر اصول عملیه مقدم است، حالا یا بالورود یا بالحکومه. اما بحث مهم تقدم استصحاب بر استصحاب دیگره، یعنی اگر تعارض شد بین دو استصحاب آیا به تعارض تساقط می کنند یا اینکه یکی از استصحابین بر استصحاب دیگر مقدمه. این بحث مورد مناقشه و سر و صدا و قیل و قال زیاد شده و بسیار هم در فقه اثر عملیه داره. حالا یک دو تا مثال بزنیم تا روشن بشه تعارض استصحابین. مثال اول، آبی است که قبلا مسبوق به طهارت بوده، ثوبی هم هست که قبلا مسبوق به تنجس بوده. در اینجا با این آب ثوب را میشوییم. یک استصحاب استصحاب طهارت الماء، این آب قبلا طاهر بوده الان هم طاهرون. از طرفی استصحاب دوم نجاست و ثوب بوده، میگیم این ثوب قبل از اینکه به این آب شسته شود متنجس بود، نشکو که آیا با شستن ثوب به این آب زالت نجاسه ام لا. دقت کنید، اگر لا تنقض الیقین بالشک که دلیل استصحاب است، هم در آب جاری شود و هم در ثوب، لازمش اینه که پس آب طاهر باشه و ثوبی هم که به آب طاهر شسته شده باز هم به نجاست خودش باقی باشه. خب یقین داریم یکی از این دو دروغه، یا این است که آب دیگه پس طاهر نیست و الا اگر طاهر باشد ثوب مغسول به آب طاهر طاهر شده است، و یا اینکه ثوب بر نجاست نجاست خودش باقی هست. و اگر باقی هست پس معنا نداره که آب طاهر باشه. بنابراین معنای استصحاب طهارت و لازمش آن است که ثوب طاهر شده، و لازمه استصحاب نجاست آن است که پس آب طاهر نشده. این دو با هم متعارض و متناقضه. مثال دوم، فرض کنید یقین داریم که یکی از دو حادث بر حادث دیگر متقدمه، هم پسر مسلمان شده و هم پدر مسلمان مرده است، اما نمیدانیم آیا پسر اسلامش قبل از موت پدر بوده یا موت پدر قبل از اسلام پسر بوده. اگر اولی باشه پسر اسم میبره، اگر دوم باشد پسر اسم نمیبره. حالا استصحاب عدم اسلام پسر تا حین موت بابا، در مقابلش استصحاب عدم موت پدر تا بعد از اسلام پسر. این دو استصحاب دو اثر متناقض دارند، چون که استصحاب اول لازمه اش عدم الارث و استصحاب دوم لازمه اش ارث. حالا این دو استصحاب اگر هر دو جاری شود یقین به کذب احد هما داریم. این گونه موارد میشه موارد تعارض استصحابین. فرض هم آن است که یک دلیل بیشتر نیست و آن لا تنقض الیقین بالشک، و دو یقین ثابت و دو شک لاحق هم در مقامه. این یک دلیل اگر تمام هر دوی این دو یقین و شک را شامل شود، لازمه اش تعبد به متناقضینه. اگر در یکی جاری شود دون الاخر، این لازمه اش تخصیص بلا مخصص و یا ترجیح بلا مرجه. این گونه موارد را چه باید کرد؟ بیان ذالک آن است که میگیم مسلمه انواعی برای استصحاب میشود تصور کرد و با استصحاب این نیز انواع متفاوته، زیرا گاهی مستصحبین هر دو وجودی اند و گاهی هر دو عدمی اند و ثالثتاً یکی وجودی و دیگری عدمی. علی ای تقدیر، تارتاً مستصحب موضوع است با اخرى مستصحب حکم، مثل وجوب و حرمت. اگر این گونه انقسامات بیاد، باز حکمم گاهی حکم وضعی است و گاهی حکم تکلیفی، این انقسامات سر به صدها گونه و قسم برای استصحاب میزنه. لذا داعی به تکثیر و بحث مبسوط در تک تک این موارد ابدا نیست. چرا؟ برای اینکه این خصوصیات، یعنی وجودی بودن، عدمی بودن، حکم بودن، موضوع بودن، حکم وضعی و یا حکم تکلیفی، این تکثر افراد موجب برای تکثر اقسام و بحث مبسوط در کل واحد واحد نیست جز اضاعه وقت. پس بهتر این است که ما فقط در دو محور فضلا صحبت کنیم. محور اول جایی است که تعارض استصحابین به اعتبار مقام جعل تکلیف و جعل لا تنقض الیقین بالشک برگرده، و به عبارت اخرى مقام اول در جایی است که منشأ تعارض شمول دلیل لا تنقض الیقین بالشک. نمیدانیم این حکم الهی در مقام جعل شامل هر دو مستصحب می شود یا شامل احد المستصحبین المتعارضین. این مقام مهمه که بحث کنیم که آیا با فرض تعارض استصحابین آیا نقص و قصور در دلیل لا تنقض الیقین بالشک، چون که قطعا نمیتواند لا تنقض شامل متعارضین بشه، زیرا شمول متعارضین مستلزم تعبد به متناقضینه و قطعا تعبد به طهارت آب و در نجاست ثوب قابل قبول نیست. پس مقام اول در این است که در فرض تعارض ما هو العلاج به حسب مقام جعل الحکم، یعنی جعل لا تنقض الیقین به شک. علاج چیست؟ مقام دوم مقام تزاحمه، یعنی لو خلیه و طبعه شمول دلیل استصحاب برای هر دوی مستصحبین و متیقنین شمول دلیل اشکال نداره و موجب تعبد به متناقضین نیست، اما مانع عجز مکلف از امتثال دو استصحاب. مکلف نمیتواند در مقام امتثال هر دو تکلیف مستصحب را انجام بده به خاطر عجز و عدم قدرت در مقام امتثال. مثل اینکه مکلفی وارد مسجد میشه، از طرفی میبیند که مسجد قبلا متنجس شده و شک در تطهیر مسجد داره، از طرفی هم یقین داشت به اشتغال ذمه به صلات و شک میکنه که آیا نماز را ادا کرده ام لا. شمول لا تنقض الیقین به شک برای هر دوی این مستصحبین فی نفسه محذوری نداره. هم بگوییم لا تنقض الیقین به نجاست مسجد را به شک در طهارت، و هم لا تنقض الیقین به ثبوت تکلیف به صلات را به شک در فراغ ذمه. اما در مقام امتثال جمع ممکن نیست، زیرا وقت زیقه، نمیتوانه در این وقت زیق هم نماز بخواند و هم تطهیر مسجد کنه. اینجا میشه مقام تزاحم در امتثال. پس لو خلیه و طبعه از جریان اصل مانعی نیست و دلیل ذاتم قوز هر دوی این دو مستصحب را شامل می شود. لیکن در مقام امتثال چون قدرت بر امتیان هر دو استصحاب نیست میشه باب تزاحم. در باب تزاحم قبلا گفتیم، بعدا هم مفصلا در بحث تعارض خواهد آمد، که عند تزاحم باید اخذ کرد به اون که اهمه. اگر هر دو متساوی بودن به مشروط به قدرت عقلی اخذ کنیم و مشروط به قدرت شرعی متأخر باشه. اگر از این جهت هم برابر شدن، اون که بدل ندارد بر تکلیف بدلدار مقدمه، سرانجام هم اگر هر دو از جهات متساوی بودن مکلف عقلا مخیره. با این قسم از تزاحم و تنافی استصحابین فعلا کاری نداریم، این مربوط است به تزاحم دو تکلیف در مقام امتثال، همون قوانینی که در تزاحم تکلیفین گفتند در استصحابین هم جاریه، لذا از این بحث هم میگذریم. پس منحصر شد بحث به جایی که تزاحم نیست بلکه تعارض است بین استصحابین، یعنی دو متیقن سابق و دو مشکوک لاحقه، اگر خواسته باشیم به هر دوی این دو اخذ کنیم و دلیل استصحاب در هر دو جاری کنیم، موجب تعقد به متناقضین است و غلط. اینجا بحث تعارض استصحابینه. بر برسانیم که این قسم که محور مهم سخن ماست بر دو قسم تقسیم میشه. قسم اول اونجایی است که این دو مستصحب و دو استصحاب بینشون سببیت و مسببیت باشه، یعنی شک که در یکی از مستصحبین ناشی از شک که در مستصحب دیگر باشه، همانند مثال آب و ثوب مغسول بالآب. مسلم است که بقای نجاست ثوب ناشی از بقای طهارت و یا نجاست آب. اگر آب طاهر باشد ناگزیر ثوب طاهر شده، ثوب مغسول بالماء. از شک ما در بقای نجاست و طهارت ثوب ناشی از شک در طهارت و نجاست ماء. اگر آب طاهر باشد ثوب مغسول بالماء طاهر شده، ولی اگر آب نجس باشه ثوب مغسول بالماء به نجاست خودش باقیه. پس شک ما در بقای طهارت و نجاست ثوب مسبب از شک در بقای طهارت آب. اینجا می شود یکی، یعنی استصحاب طهارت الماء سببی و استصحاب نجاست الثوب مسببی. قسم دوم آن است که مستصحبین بینشون سببیتی در کار نیست. ما علم اجمالی به کذب احدهما داریم، مثل استصحاب بقای وجوب صلات جمعه و استصحاب بقای وجوب صلات ظهر، روز جمعه شده، نمیدانیم مثل روز پنج شنبه مکلف به صلات اربع رکعاتیم یا مثل زمان رسول خدا مکلف به صلات رکعتینیم. استسخاء در هر دو جاری میشه، ولی علم اجمالی داریم که عهد الاستصحابین دروغ است و خلافه، یا استصحاب بقاء وجوب صلات جمعه یا استصحاب بقاء وجوب صلات ظهر. این هم مقام دوم. اما اول بحث در مقام اول، یعنی جایی که مستصحبین یکی سبب و دیگری مسبب باشه. کثیری از فقها فرموده اند، بلکه گفته شده اجماع است، که با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه، بلکه اصل سببی حاکم است و هر حاکمی بر محکوم مقدمه. در قبال این نظریه گفته شده که خیر، نسبت دلیل لا تنقض به هر دوی مستصحبین نسبت به تصاوی است، ترجیحی در مقام نیست، پس اصلین به تعارض متساقطند. سخن در این موکول به فرداست. والحمدلله.